قاره‌ای که از لحاظ ثروت بسیار تا بسیار ثروتمند بود، هم از لحاظ زمین‌های حاصلخیز، هم از لحاظ معادن طلا، و در عین حال بومیان اونجا هم دارای تمدن بسیار قدیمی بودند. یعنی تمدن اینکاها، استکها معروف هست در اونجا. متاسفانه این اروپایی های به اصطلاح متمدن وقتی که وارد اونجا شدن، و علارغمی که استقبالی ازشون شده بود از طریق بومیان، اینها تصمیم گرفتن که نابود بکنن اون اقوام بومی رو و خودشون به جای اونها قرار بگیرن. که ما شاهد بودیم که 300 سال مورد یک نوع نسل کشی قرار گرفتن، و اصطلاح معروفی بود که می گفتن یک سرخپوست خوب یک سرخپوست مرده است. و مهاجرت از اروپا به سمت امریکا افزایش پیدا کرد و ایالات متحده ابتدا مستعمره انگلیس بود و خودشون هم انگلیسی بودند، یعنی جورج واشنگتن و کسی که به عنوان رهبر انقلاب به اصطلاح امریکا مطرح میشه، ولی اینها بر سر عوارض چای اختلاف پیدا کردن با دولت مرکزی انگلیس و لذا تصمیم گرفتن که از اون به بعد خودشون باشن و ژاندارم‌های انگلیسی رو بیرون کردند و در واقع جدا شدند از دولت انگلیس با همون فرهنگ، با همون روحیه تجاوزکارانه، با همون روحیه استعمارگرانه و استکباری. ابتدا هم 13 ایالت بیشتر نبود که به دست به دست هم دادن، ولی به تدریج با تجاوزگری توانستن بر کل قاره امریکا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سلطه پیدا بکنند. وقتی که نگاه میکنیم به این وضعیت میبینیم که تنها چیزی که مهاجرت رو به اونجا هدایت کرد و استقبال شد از مهاجرت به اونجا دو عنصر بود. یک عنصر رفاهی که در اونجا وجود داشت و ثروتی که بود، و دوم امنیتی که گروه های مختلف مخصوصا پیوریتن ها، کالوین ها و غیره در اونجا پیدا میکردن. بنابراین اصل اساس ایالات متحده بر یک پیشینه تمدنی به وجود نیومد و اصولاً مسئله ملیگرایی و ملیت هم مطرح نبود و خودشون رو در واقع به عنوان یک جامعه چند فرهنگی یا مولتی کالچرال میشناختن. و هنوز هم که هنوزه بسیاری از کسانی که در اونجا هستن به اون کشور مبدعشون که از اونجا اومدن وفادارتر هستن تا نسبت به ایالات متحده امریکا. بنابراین در اثر جریانات مختلفی که پیش آمد کرد و بخصوص جنگ جهانی اول و جهانی دوم، مهاجرت اندیشمندان و نخبگان به امریکا اضافه شد و نتیجتاً توانستن با استفاده از نیروی علمی اینها به قدرتی برسن که اون قدرت قدرت برتر جهان شد، مخصوصا با بمب اتمی که در اثر فرمولی که اینشتین داده بود و این توانستن به اینجا برسن. عرض کنم به خدمتتون در اینجا یه مقایسه‌ای باید بکنیم بین ابرقدرت شرق و ابرقدرت امریکا. شوروی یک فرق اساسی داشت با امریکا. با این وجود شوروی سابقه امپراتوری و تمدنی فوق‌العاده طولانی داشت. تمدن اسلاف‌ها معروف است. زبان روسی زبان بومی اون جامعه بوده و هست. از طرفی از لحاظ مذهبی هم باز مذهب ارتدوکس در اونجا وجود داشته و داره که بعد از فروپاشی اگرچه بخشهایی از کشور را از دست داد، ولی مازالک اون بدنه و ساختار حاکمیتی روسیه باقی موند و امروز هم علی‌رغم بعد از فروپاشی ما میبینیم که این قدرت توانسته خودش رو جمع و جور بکنه و به عنوان یک قدرت بزرگ همچنان مطرح باشه. در امریکا هیچ کدوم از اینا نیست. اون چیزی که میتونه جامعه امریکا رو به هم مرتبط بکنه، یعنی فرهنگ، تمدن، زبان، مذهب، در اونجا هیچ انسجامی وجود نداره. یعنی شما جالب براتون عرض بکنم که نیمی از مردم امریکا اصلا انگلیسی بلد نیستن، به زبان انگلیسی صحبت نمی کنن، بیشترشون به زبان اسپانیولی صحبت می کنن به خاطر همون سابقه و یا به زبانهای بومی خودشون. در اونجا هیچ مذهب منسجمی وجود نداره. در اونجا واقعا حتی ایالات مختلفی که بود در اونجا وجود داره مولتیکالچراله، یعنی چند فرهنگیه. ما نمیتونیم بگیم مثلا فرض بکنید که میسیسیپی با فلوریدا متفاوت هست یا فلوریدا، و بردگی و تبعیض هم در اونجا وحشتناکه. یعنی وقتی که اینها به اونجا هجوم آوردن و توانستن بومیان رو نابود بکنن، احتیاج به کارگر پیدا کردن و در نتیجه تجارت برده در اونجا نوز گرفت و از افریقا بسیاری از رو آوردن و اونجا در بخصوص در جنوب هستن، که البته درسته که ظاهرن آبراهام لینکلن بردگی رو لغو کرد، اونم به خاطر این لغو کرد که شمالی ها هم بتونن استفاده بکنن از این نیروی کار ارزان، و معزالک فرهنگ بردگی همچنان در اونجا حاکم است. بنابراین ما با یک جامعه خاص و استثنایی مواجه هستیم. البته شبیه به این رو هم ما در استرالیا هم میبینیم، در زالندونو هم میبینیم که در اونجا هم همچنین حالتی رو وجود داره. ولذا چیزی به عنوان ملت امریکا و تمدن امریکا اصلا وجود خارجی نداره. بنابراین مسئله‌ای که مهمه اینه که درسته که آقایون امثال فوکویاما سعی کرد که با تئوری پایان تاریخ بگوید که رقابت میان لیبرالیسم بود و مارکسیسم از بین رفت و لیبرالیسم دیگر رقیب ندارد و تا پایان تاریخ خواهد بود، ولی بعدش خودش هم پشیمون شد از حرفی که زده بود و انکار کرد، گفت من اشتباه کردم در این مورد. و یا نظریه‌ای که هانتینگتون داد راجع به برخورد تمدن‌ها برای نجات امریکا و غرب بود، او آمد و این مسئله رو مطرح کرد که دیگر ملت‌ها و دولت‌ها نقشی ندارند در تقابل، بلکه این تمدن‌ها هستند. و تمدن غرب رو یک پارچه دید که در مقابل تمدن اسلامی رو مطرح کرد، که گفته گسل میان این دو تمدن خونین است و جنگ تمدن‌ها خواهد بود. تمدن‌ها هیچ وقت با هم دعوا نداشتن. این سلطه‌گران بودند که به دنبال سلطه بودند. حتی در دوران قرون وسطا که جنگ‌های صلیبی رو علیه ما راه انداختن و درگیری‌های بعدی که غرب داشت، به خاطر سلطه بود. اونم نه بخاطر ولا این تمدن‌ها در هم آمیخته بودند، با هم همکاری می‌کردند، از قبل هم دیگه بهره می‌بردند و مشکلی از این لحاظ نداشتن. آقای هانتینگتون وقتی که با موج انتقادات که ازش شد مواجه شد، جواب داد که اگر برخورد تمدن‌ها نیست پس چی هست؟ که بنده این مسئله رو پاسخ دادم، گفتم بله برخورد هست، ولی این برخورد تمدن‌ها نیست. تازه از لحاظ تمدنی ما به تمدن غرب خیلی نزدیکتر هستیم، غربی‌ها به ما هم نزدیکتر هستن و گفتم که این برخورد با سلطه است، یعنی یک سلطه‌ای که در طول 300 سال بعد از عهدنامه وستفالیا غرب پیدا کرده بود و جهان اسلام رو مستعمره خودش کرده بود، با پیروزی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی که به وجود آمد، این توانست مقابله بکنه با اون و برخورده. در اینجا خوبه من نظریه آرنولد توینبی رو هم بهش اشاره بکنم.
فردی تو یه لحظه قبل از اینکه از هانتینگتون رد بشیم، به نظرتون آیا این نظریهش به نوعی تلاش برای پر کردن اون مشکل فقدان دشمن آمریکا نبود؟ یعنی وقتی که آمریکا با فروپاشی شوروی مواجه شد و مسئله فقدان دشمن به وجود آمد، بعد مثلا بتونیم به این بپردازیم که هانتینگتون اون نظریه رو مطرح کرد برای اینکه جهان اسلام رو دوباره علم بکنه در مقابل غرب و اون مشکل فقدان قدرت رو حل بکنه، کمان که دیدیم بعد از 11 سپتامبر کاملا اسلام مثلا بنیادگرا فاندامنتالیست به عنوان تروریسم به عنوان دشمن آمریکا معرفی شد و محمل و بهانه ای شد برای حمله هایی که مثلا بعداً به افغانستان و عراق صورت گرفت. به نظرتون اینه؟
عرض کنم که کراتهایمر یه نظریه خیلی جالبی داره، میگوید که اگر بربرها وجود ندارن
آنها را ایجاد بکنید،
شما بربرها رو خلق بکنید. البته طبیعی است که آقای هانتینگتون به دنبال ایجاد چنین حالتی بود، چون شرایط اگر شرایط جنگی نباشد، این شرایط جنگی نمیتواند تداوم حاکمیت یک قدرت بزرگی رو حفظ بکنه، مخصوصا در لحاظ داخلی. منتها واقعیت اینه که این انقلاب اسلامی به دنبال احیای تمدن اسلامی و مقابل با استکبار ستیزی بود، یعنی اسلام حراسی که مطرح میشه به خاطر همین خلق دشمن. ولی واقعیت اینه که به حال اسلام بیدار شده بود. و حالا اینجا برمیگردیم به مسئله نظریه توینبی. توینبی معتقد هستش که یک رقابتی میان تمدن شرق و غرب وجود داشته و داره، مخصوصا تمدن اسلام و تمدن غرب. تمدن غرب بر پایه ماتریالیسم و مادی‌گرایانه شکل می گرفته، تمدن اسلام هم بر پایه نگاه الهی و معنوی. و می گوید که گاهی تمدن اسلام در حال دفاع و غرب در حال هجمه، و بعد میگوید که بعضی مواقع هم برعکس. ایشون 30 سال پیش از پیروزی انقلاب یک جمله خیلی جالبی داره در کتاب تمدن در بوته آزمایش، میگوید که اسلام خابیده است، ولی اگر پرولتاریای جهانی بیدار شوند و به دنبال رهبری بگردند، این خفته به اندازه خفتگان هفتگانه هم اگر در خواب بیدار بوده باشد بیدار خواهد شد و رهبری جهان پرولتاریای مردم مستضعفین بر عهده خواهد گرفت و دنیا رو به لرزه در خواهد آورد. آخرش میگوید دور باد اون زمان. این خیلی جالبه ها.
خود توینبی میگه؟
خود توینبی میگه دور باد اون زمان، ولی 30 سال بعدش با پیروزی انقلاب اسلامی این بیداری به وجود اومد و این حرکت به وجود. من میخوام عرض بکنم که حالا آخر جمله‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که از همون روز فروپاشی شوروی امریکایی‌ها احساس خطر کردند که بعد این نوبت خودشونه و سعی کردن این رو به عقب بیاندازند. به عقب انداختنش هم لازمش این بود که حالت جنگ و ستیز و هژمونی خودشون رو بتونن بر دنیا حفظ بکنن. و لذا مسئله مخصوصا میدونید که در امریکا صنایع پیچیده نظامی حرف اول رو میزنن، اگر جنگ نباشه اونها بیچارن، باید جنگ باشه تا اونا بتونن صنایعشون رو رونق بدن. و بنابراین در این رابطه از همون روزهای اول من خاطرم هستش که بعد از جنگ ویتنام و شکستی که در جنگ ویتنام امریکا خورد، نوام چامسکی آمد اعلام کرد که افول امریکا شروع شده و در یک مقاله به نام The Eagle Crashed Down که گفت ما دیگه امکان نداره که بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم و در واقع افول امریکا از قبل از اون که مسئله فروپاشی شوروی باشه امریکا شروع شده بود و بنابراین ما امروز با یک وضعیتی مواجه هستیم که امریکا خودشون همه اعتراف میکنن که دیگر اون قدرت برتر رو ندارن، زیرا که برتری امریکا به خاطر سلطه بر سایر جوامع بود. اون جوامع الان بیدار شدن و بلند شدن و قیام کردن و امریکا دیگر اون هژمونی رو نداره و ابزار کار سلطه رو هم نداره. خب یک زمانی بود که امریکا به عنوان ثروتمندترین کشور کمک‌های نظامی، کمک‌های مالی به کشورهای دیگر می‌کرد تا بتونه نفوذ خودش حفظ کنه. ولی امروزه کشوری که بیش از 20 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی هر امریکایی بیش از 50 هزار دلار بدهکار است. خب نتیجتاً و از طرفی شکست های پی در پی نظامی هم که خورده، مرد سربازان امریکایی دیگه حاضر نیستن جان خودشون رو به خطر بندازن و لذا و که آقای ترامپ هم در مبارزات انتخاباتیش گفت ما در حال فروپاشی هستیم و من اومدم که بتونم جلوی این فروپاشی رو بگیرم. بنابراین اعتقادم بر این هستش که فروپاشی امریکا قطعی است و آقای ترامپ در حقیقت همون نقشی رو داره بازی میکنه که گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی بازی کرد و امکان این حفظ برتری و سوپریوریتی امریکا رو شما امکان وجود نداره و همچنان در حال فرو رفتن به قهر هستن. ولی یادتون باشه که این فروپاشی فروپاشی کامل هست، یعنی این که برخلاف روسیه که توانست از لابلای آوارهای اتحاد جماهیر شوروی از قد علم بکنه، در امریکا هم چیزی وجود نداره. شما ملتی که به خاطر رفاه و آسایش، مهاجرینی به خاطر رفاه و آسایش اومدن، الان این رفاه و آسایش ازشون گرفته شده، بیکاری وحشتناکه، تعداد بیخانمان ها اصلا عجیب و غریبه و دزدی، جنایت و قتل هم ناامنی به حد اعلا رسیده. بنابراین اگر این فروپاشی که یقینا صورت خواهد گرفت، چیزی به نام امریکا با شکل و شمایلی که الان داره باقی نخواهد موند.
بسیار عالی. آقای دکتر، من حالا از همین آخر بیاناتتون اگر بخوام سوال بعدی رو آغاز بکنم، در مورد همین معنای فروپاشی، خب یه مقدار تعارض وجود داره. برخی معتقدن که اگر ما داریم در مورد افول ایالات متحده صحبت میکنیم، منظور تنزل آمریکا در اون رنکینگ جایگاه قدرت هست، خب به خاطر اینکه رقبا دارن قدرت میگیرن و آمریکا ممکنه مزیت‌های رقابتیشو از دست داده باشه و اینم در تاریخ نظام بین الملل پدیده کاملا طبیعی است. بسیاری از قدرت‌ها بودن، آلمان مثلا قبل از جنگ جهانی اول قدرت میگیره، دوران افولش بعد از جنگ جهانی شروع میشه، شاید دیگه هیچ وقت به اون میزان از قدرت نظامی نمیرسه، یا موارد مختلفی رو داریم که قدرت‌ها افت کردن و دوباره بلند شدن. افول آمریکا رو هم در همین فضا بررسی میکنن، یعنی آمریکا یک زمانی تک قطب بوده، الان حالا ممکنه دیگه اون جایگاهش تنزل کرده باشه و تبدیل شده به یکی از قطب‌های نظام چند قطبی، یا مثلا به قول برخی یک چند قطبی، یونی مالتیپولار. اما این نگاهی که شما دارید که معتقدید که آمریکا فرو میپاشه، یعنی یک نوع ساب ورژن، یک نوع فروپاشی از درون، مثلا همون اتفاقی که برای شوروی افتاده یا مثلا برای یوگسلاوی افتاده، اینو خب خیلی باش موافق نیستن و معارض هستن و میگن به هر حال یک دولت ملت، یک نیشن استیتی مثل آمریکا این توقعی که حالا با وجود برخی مشکلات داخلی، بیکاری‌ها یا مثلا برخی ناملایمات اجتماعی و اقتصادی توقع داشته باشیم که از درون فرو بپاشه و مثلا دیگه تکه تکه بشه و از دلش مثلا چند کشور دیگه سر در بیاره، این واقعا از نظر برخی خیلی دور از انتظاره و افول رو به این معنا تلقی نمی‌کنن. حالا از فهوای کلام شما من به این نتیجه رسیدم که شما معتقد به همین بحث فروپاشی کامل از درون هستید. آیا اینو واقعا میشه براش نمونه‌ها و شواهد کاملا متقنی رو ارائه داد که بتونه اقناع کننده باشه، مقنع باشه برای مخاطب که ما بگیم که آمریکا مثلا در یک آینده قابل پیش بینی کاملا از درون دچار سابورژن میشه؟ واقعا میشه الان این نمونه ها رو ارائه داد؟
ببینید، اون فروپاشی به اصطلاح افول سایر قدرت ها مانند آلمان، روسیه و امثال هم یه امر طبیعی بود که فواره چون بلند شود سرنگون شود. هم هر امپراتوری به قول ابن خلدون
یک کل امت عجل،
بله، که میاد افول میکنه، ولی ملیت و نیشن استیت حفظ میشه. جامعه آلمانی همیشه آلمانی است، وجود داره، در قدمت تاریخی وجود داشته. یک ملتی به نام روسیه، یک تمدنی به نام روسیه، تمدن اسلاو وجود داشته و داره، از بین نمیره. یوگسلاوی به این علت فرو پاشید که چون یک ملت و تمدن خاصی نداشت. در جنگ جهانی دوم اینا رو با هم نزدیک کردن، اونم به زور، کروات ها و بوسنی ها و غیر و زاله با هم تشکیل دادن تحت نظر ژنرال تیتو. عیناً این وضعیت رو ما در امریکا میبینیم. امریکا واقعا با کدوم ملیت، با کدوم قومیت، با کدوم تمدن، اینا که تمدنهای بومی رو از بین بردند، تمدن اینکاها رو از بین بردند و اصلا شما امروز بخواید بومیان رو پیدا بکنید در امریکا باید برید تو کوها پیدا بکنید آثاری ازشون پیدا بشه. ولی من عرض کردم چون عوامل انسجام عوامل متعددی است که عبارت است از زبان، مذهب، قومیت، نژاد و فرهنگ. هیچ کدوم از اینا در امریکا وجود نداره. همشون اینایی که رفتن اونجا لابی های مخصوص خودشون دارن، مثلا لابی یونانی ها جداست، لابی ایرانی ها، عرب ها جداست، عرض کنم لابی صهیونیست ها که قوی ترین لابی هست به نام آیپک جداست، و همه هم دنبال منافع حفظ ملیت خودشون هستن. چون نتونسته امریکا و نخواسته، چون بر اساس مهاجرت شکل گرفته، نخواسته که یک ملیت واحدی رو به وجود بیاره که بر اساس اون بتونه ادامه حیات بده. بنابراین وقتی که شما اونجا ملاحظه میکنید، میبینید که هر کسی با فکر خودش، با قومیت خودش، با زبان خودش، با مذهب خودش داره به سر میبره و هیچ گونه انسجامی در اونجا وجود نداره، طبیعتا نمیتونه. همین وضعیت برای یوگسلاوی بود، همین وضعیت برای رژیم اشغالگر صهیونیست هاست. چون اینا رو تصنعی به وجود اومدن، چون تصنعی به وجود اومدن نمیتواند به اون صورت دوام پیدا کنه. چی خواهد شد بعد از فروپاشی؟ از درونش چند تا کشور به وجود خواهد آمد یا اینکه اصلا کشوری به وجود نخواهد آمد بستگی دارد به واقعا وضعیت آینده. و الان بسیاری از ثروتمندان امریکایی تلاششون این هستش که بتوانن این ثروت خودشون رو از امریکا بیرون بیارن.
سپاس فرمان دارم. اگر موافق باشید آقای دکتر نفسی تازه کنن، شنوندگان ما هم استراحتی بکنن، سری به اتاق فرمان میزنیم، فاصله میگیریم، دوباره برمیگردیم و ادامه صحبتامون رو با آقای دکتر منوچهر محمدی پی خواهیم گرفت. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، بسیار متشکرم که همچنان ما رو در برنامه آغازه‌ای پایان دنبال می‌کنید. اون عزیزانی که از الان به جمع شنوندگان ما اضافه شدن، خدمتتون عرض بکنم که ما داریم در مورد موضوع سرخوردگی اندیشه‌ای و کاهش نظریه پردازی لیبرالیستی و تضعیف قدرت آمریکا صحبت می‌کنیم. آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهمان ما هستن و داریم با ایشون در مورد ابعاد و پیامدهای افول جایگاه ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کنیم. آقای دکتر محمدی، خب بحث‌های مختلفی مطرح شد. امروز اگر بخوام یعنی یک بررسی داشته باشیم به وضعیتی که اندیشمندان آمریکایی ترسیم می‌کنند، تئوری‌های جدیدشون، چون مثلا خود فوکویاما هم شنیدم کتاب آیدنتیتی رو منتشر کرده و به نوعی در اون بحث پایان تاریخ تشکیک‌هایی کرده، یعنی نظریه‌اش رو اصلاح کرده، حتی در معنای کلمه اند گویا تغییراتی داده و گفته مثلا منظور من پایان نبود از اندی که مطرح کردم. بر اساس مطالعاتی که دارید، امروز وضعیتی که نظریه پردازان آمریکایی ترسیم میکنن از آینده آمریکا و چشم اندازی که آمریکا در سالهای آینده خواهد داشت، تئوری‌های جدیدشون اگر مطلع هستید به چه ترتیب هست؟
من بررسی که کردم و به خصوص با مراجعه به اینترنت و بخشی که اصولاً The Collapse of America رو تیتر میزنه، میلیون ها مقاله و کتاب راجع به پایان تاریخ امریکا و افول امریکا مرده. یکی از اونها همین فرید زکریاس که ما بعد امریکا رو مطرح داره میکنه، که ما بعد امریکا چگونه خواهد بود. یعنی در واقع الان بعد از هانتینگتون و بعد از فوکویاما و حتی خود فوکویاما دارن اعتراف میکنن که البته اونا به فروپاشی اعتقادی ندارن، هنوز باور ندارن، ولی قبول دارن که ما در حال افولیم. برای جلوگیری از افول باید جلوی رقبا رو گرفت. اونها الان احساس میکنن که کشوری مثل چین داره از لحاظ اقتصادی بر اونا جلو میزنه. اخیراً یک بحثی رو کارتر کرده بود، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، میگفت کارتر میگفت که ترامپ از من پرسید که چه بکنیم که جلوی چین رو بگیریم. میگفت در جواب ترامپ من گفتم که ببینید که چین چقدر جنگ داره میکنه. از بعد از اون که انقلاب 1949 چین شد، ما مواجه نیستیم با جنگی که درش ورود کرده باشه، ولی نگاه بکنید که شما اساس جامعه امریکا و کشور امریکا بر جنگ گذاشته شده. در طول 240 سالی که از استقلال امریکا میذاره، فقط 16 سال ما جنگ نداشتیم، وارد جنگ نشدیم. یعنی اساس امریکا بر جنگ گذاشته شده و به همین علت هم امروز دیگر این سازوکار کارگر نیست. شما میدونید که ماجرای پرل هاربر یه ماجرای ساختگی بود که به وسیله امریکا ایجاب شد برای اینکه وارد جنگ بشه. من خاطرم هستش که در اون زمان ژاپنی ها رو تحریک کردن که بیاد بندر پرل هاربر رو بزنه. یکی از مشاورین روزولت بهش میگه که اطلاع داشتن، بهش میگه که آقا با این کار نزدیک به 3000 نفر از سربازان امریکایی کشته میشن. روزولت در جواب میگوید که می ارزد که اونها کشته شوند تا ما وارد جنگ بشیم، چون اگر وارد جنگ نمیشدن نمیتوانستن این اقتدار امروز رو پیدا کنن. الان هم به دنبال این مسئله هست که با خلق دشمن سلطه خودشون رو بر دنیا همچنان حفظ بکنن، ولی با مشکل مواجه شدن. حتی اروپایی ها امروز دیگر به عنوان یک شریک تجاری با امریکا و یا اینکه شریک سیاسی، شریک نظامی خودشون رو نمیبینن، برای که احساس میکنن که امریکا در اونها رو هم استثمار میکنه. و بنابراین این برخوردی که ترامپ با اروپایی ها سر جریان تجارت با اروپا داشته سر این مسئله است. یا هیچ تحمل نمیتونه بکنه که برخوردی که با جمهوری اسلامی داره، برخوردی که با ونزوئلا داره، برخوردی که با کوبا داره، برخوردی که با روسیه مجددا داره، همه اینا نشون میده که امریکا احساس نگرانی و خطر میکنه از اینکه اگر کوتاه بیاد